بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الغراب المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في العرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات بینات سوره مبارکه احقاف رو در ادامه مباحث و مطالب گذشته تعقیب میکنیم. آیه که الان تلاوت کردیم آیه 20 سوره مبارکه احقاف است. خداوند سبحان بعد از آن که فرمود وعده الهی حق است و خداوند سبحان بر آن کسانی که وعده قهر و عذاب خود رو داده است، مانند به اون کسانی که به اونها وعده ثواب داده است، جامعه تحقق به این وعده خواهد پوشید. اولئک الذین حق علیهم القول، این وعده خداوند است که بر ایشان ثابت می شود آن که فرموده است. فی امم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس، حکم کلی است، پیشینیان رو تا امروز شامل می شود، جن رو در بر می گیرد، انس رو در بر می گیرد، انهم کانوا خاسرین، خسارت دیدگان ایشانند، و لکل درجات من ما عملوا، همان گونه که ثواب خداوند مراتب دارد، عذاب الهی هم مراتب دارد، مراتب عذاب هم برخواسته از اعمال انسان هاست، همان گونه که مراتب ثواب برخواسته از اعمال انسان هاست. بعد اونگاه این چنین مطرح شد که ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، کی این وعده خداوند محقق می شود؟ اون روزی که کافرین بر نار عرضه می شود. این روز اشاره کردیم در پایان سخن خدمت دوستان عزیز که عرض و شیء، هنگام که چیزی را عرض می کنند، وقتی مانع میان دو شیء برداشته می شود نام این عرض است. یعرض احدهما علی الآخر، مشتری و کالا وقتی رابطه بین اینها مانع برداشته می شود، در به مغازه باز می شود، ممانعی که در این محل وجود داره برداشته می شود. شما نزد کالا می دارید، کالا را می دارید، اونجا می شه معرض اون مکان و نام این عمل را عرض می گوید. هنگامی که در عرب شمشیر فرود می آید اونجا که باید بزنند می زنند و مانعی نیست، اینجا رو می گن عرض از سیف علا خلان، مثلا شمشیر رو عرضه کرد. پس ازالت المانع، برداشتن مانع عرض است. از ارتباط انسان با جهنم و عذاب خداوند در فردای قیامت تعبیر به عرض می شود. یعنی بین انسان و بین جهنم یه مانع وجود دارد، اگر اون مانع نباشد دیگه این عرض انجام می شود و اون نیست مگر عمل صالح انسان ها. که با تفسیر ماده و تکمیل مغفرت و رحمت خداوند سبحان حائل بین ما و عذاب می شود. اگر نباشد عرض خواهد شد، عذاب بر انسان، انسان بر عذاب. فرمود یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. آنگاه به این کسانی که عرضه بر نار شدن گفته می شود که شما اذهبتم طیباتکم، شما از دست دادید، مصرف شدید طیبات خودتون رو، امور طیب و پاکیزه خودتون رو در زندگی دنیا، و استمتعتم بها، و تمتع و استمتاع از آن بردید. امروز چه دارید؟ فلیوم تجزون عذاب الهون، امروز جزا داده میشید عذاب خار کننده و پس کننده الهی را به سبب آن که شما استکبار ورزیدید و چه و چه که انشاءالله خواهم بود. این قسمت آیه را بنده خیلی مهم دیدم، از باب این که مطالبی بعضی دارند در اینجا که قابل نقد است و قابل تأمل است. اون که جماعتی هنگامی که به این آیه رسیدن گفتن این آیه دلیل بر این است که انسان یا در دنیا باید خوب زندگی کند یا در آخرت. گفتن یا در دنیا انسان باز بهره‌مند از متاع الهی باشد، به نعمت‌های الهی یا در آخرت. این دو با هم جمع نمی‌شه. خداوند گفته است، قول این جماعت عرض می‌کنم، خداوند گفته است که شما از حبتون طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما دیگه اگر طیباتی داشتید تو زندگی دنیا مصرف کردید، پس اینجا چیزی نداشتید برای خودتون، چیزی ندارید که استفاده کنید، چون اونجا سهمیتون رو استفاده کردید و بردید، دیگه اینجا چیزی ندارید. پس کردم این شیوه نگاه کردن به نعمت‌های الهی غلطه، ما این رو نداریم. و در آیات و بیانات خود قرآن بسیار صریح و روشن می‌بینیم که از باری تعالی مطرح می‌کنند اون کسانی که اراده می‌کنند دنیا را، خداوند سبحان از همین دنیا بهره‌ای به آنها می‌دهد و کار تمام می‌شود. اما اون کسانی که اراده می‌کنند آخرت را، خداوند هم دنیای آنها را متمتع می‌کند، هم آخرت آنها را متمتع می‌کند. یعنی حضرت باری تعالی جمع بین دنیا و آخرت کرده است. وقتی تمام آیات حج در سوره مبارکه بقره تمام می شود، آیه 193 به بعد تمام اون خصوصیات گفته می شود در مورد حج و تزلزل تقوا و تمام این مسائل، بعد خداوند میگه عده‌ای از این انسان‌هایی که به حج آمده اند اونهایی هستند که می گویند خدا یا در دنیا ما را متمتع کن، اما حج آمدگان است. خدا بهشون میدهد اما به ما به هم تل آخرت من نصیب، در آخرت نصیبی ندارن. اما گروهی از اینا هستن که میگویند ربنا آسنا فی دنیا حسنت و تل آخرت هست، اینها هم نصیب دنیاشون میبرن هم نصیب آخرتشون میبرن. عرض میکنم بنده که از این آیات این چنین استفاده میشود که این فرضیه من نظریه چندان صحتی ندارد، که ما یک کوپن مشخصی داریم که این کوپن رو یا در بازار دنیا مصرف میکنیم یا ذخیره میکنیم برای فردا. این نیست. حالا این یه نکته در زیر این آیه شریفه، کسانی که چنین گفتن استنادات به زهد معصومی داشتن، مواردی از زهد ائمه رو مطرح کردن، اصلا بحث زهد در اسلام رو مطرح کردن، گفتن ببینید اگر معصومین زهد دارن و زندگی زاهدانه و اساسا در قرآن یا در اسلام زهد توصیه می شود، علت همینه که شما در دنیا بهره‌ای نبرید، چون اگر بهره بردید فردای قیامت بی‌بهره‌اید، به چیزی ندارید. پس بنابراین نباید در دنیا چیزی و تمتعی داشته باشید که فردا دارای تمتعات باشید. نمونه های زهد معصومین رو هم که فراوان می دارد. این قسمت اول که اثبات زهد حضرات معصومین است، حالا اعیان اینا بر سر و چشم ماست و ما این رو می داریم، اما با فلسفه اون رو داشتنا بشید. این خیلی مهم است که اگر ما تعلیمی را و مفهومی را از دین می گیریم، عزیزان بدانیم که این حاوی چه پیامهایی است و چه نکته رو در این آموزش دینی ما باید بشناسیم و بیشه و اوم نزیر ساخت مطلب رو بکاویم و بدانیم. من درده کردم تا دو تنگیگان گوشی از روایاتی که در زیل همین آیه است در مورد پاره از برخورده های زاهدانه معصومی خدمت عزیزان بگم، میگم که اول ذهنت آماده باشد، اونگاه وارد فلسفه این زندگی خواهم شد و گوشه های از این رو بنظرم بارد از ایران بازگو میکنم. مناسب میبینم که از نبی مکرم جمله بگویم، اونگاه از وجود مقدس اون شخصیتی که شایسته ترین کس پس از رسول است در این حال. عمر بن خطاب میگوید که استعذن تا انا رسول الله اجازه گرفتم بر پیغمبر وارد شدم، تدخل تا علیه فی مشربت ام ابراهیم، در مشربت ام ابراهیم که خدای قسمت کنه عزیزان در مدینه مشرف شدید و از نزدیک دیدید مشربت ام ابراهیم، اونجا که به شما میگویند احتمالا قبر مادر بزرگوار حضرت صامل الحجج ولی نعمت ماسکز و خراسانی های تعلق خاطر بیشتری به مشربت ام ابراهیم دارند، دوست می دارن هر دوشو دستن و از خوش همون نرده های سبز رنگ بسته به هر حال به نوعی ببینند اون فضایی که الان با خاک یکسان است. فدخلت علیه فی مشربت ام ابراهیم و انه لمستجعون علا حفظه و ان بعضه علا تراب و تحت رأسه بصادتون محشبتون لیفا. وارد شدم بر پیغمبر، پیغمبر روزی بود که با حفظه بودن به اصطلاح نوبت این هم سرشون بود، من وارد شدم و دختر به اصطلاح عمر است که وارد شدم بر نبی مکرم، دیدم پیغمبر استراحت میکنن اما بعد از بدن پیغمبر چیزی زیر بدنشون نیست، رو خاک هست، این مقدار بدنشون رو زمین این مقدار رو خاک هست، زیر سرشون هم یه بالشی گذاشتن که از لیف خرماست، خشکیده لیف خرماست. فسلم فعلی سلام کردم ثم جلست نشستم خدمت پیغمبر، فقلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله انت نبی الله و صفته و خیرت و من خلقه، شما پیغمبر خدایی، انتخاب شده خدایی، برگزیده خلقی، و کسرا و قیصر عناصر الذهب و خروش دیباج و الحریر. اما اونایی که انتخاب شده های دنیا هستن مانند کسرا و ارغل، بزرگان روم و ایران و غیره، بنگرید چه زندگی دارند آنها، بر کجا میخوابند و چه پادشاه و کوشش های زربختی دارند و چه موقعیتی دارند. شما که همه چیز مال شما است، خدا به اصطلاح شما رو به دیندکت خودش قرار داده است، این چه زندگی است؟ شما رسول الله اولا اشقاق من حجل طیبات هم، اونها کسانی هستند که زود طیباتشون رو مصرف کردند و هیه وشیفت و انقطاع. اما در یه فضای زود منقطع شرنده ای و انما اخر اخرت لنا طیبات را، اما ما طیباتمون رو داریم و از اون استفاده خواهیم کرد در زمان لازمون. از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام انه قال والله انه کان، والله وجود مقدس از باقر وقتی قسم می کنن دیگه معلومه والله یعنی چی. حمدت به خدا قسم، کان علی یأکل اکلت العبد، جدمون امیر المؤمنین مانند عبید می خورد، تشریفاتی نداشت خوردن علی. یأکل اکلت العبد و یجلس جلست العبد، هیچ تشریفات خاصی نداشت امیرالمؤمنین، می نشست تمام دونه که عباد و عبید می نشینند. و انه کان یشتری الغمیسین فیخیر غلامه خیرهما، وقتی که به بازار می رفت دو جامه می خرید، بهترین اون رو با اصرار اختیار می داد به خدمتکارش و به او می داد، و جامه دوم که ناپسندتر بود و مثلا ارزانتر بود خود برتر می کرد. ثم یلبس الاخر فعضا اجاز اصابه او قطع او، اگر می دیگه در این آسین بلنده سروف همین اصراف از قطع می کرد. فعضا اجاز قعبه او حضرت بخو، اگر از قطع بلندتر بود قطع می کرد و مصرف دیگری می کرد. فلقد لما خمس سنین، جد من علی پنج سال حکومت کرد، ما وزه آجور از همه را آجور فلا مبنتن علا مبنتن، هیچ خشت آجوری در طی این پنج سال بر روی هم نگذارد. بلا آورس بیزارم بلا همراه، هیچ سپرده باندی نداشت، نه طلا داشت نه نقره داشت، هیچ چیز نداشت، نه درهم داشت نه دینار داشت. و اینمو کان لیوت امون ناز خبز البر و له، به مردم با دست خود میخورند آرد گندم را و گوشت ناب را. و ینصر خود الى منزل کنگاه به خانه فاطمه می آمد، به نجا فرزندانش می آمد، فیأکل خبز شعیر و زیت و خر و اونگاه سرچه که با نام جو. و ما ورد علیه امران چرا هما لله عز و جل فی هرزن الا اخذر اشد هما علا بده، هنگامی که دو کار بر او عرضه می شد آنی را انتخاب می کرد که شدت و حدت و زحمت بیشتری داشت در راه خدا، دنبال این نبود که کار آسان تر رو برای خدا انجام دهد، کار سخت تر رو برای خدا انجام دهد. لقد اعتق الف مملوک من کد یمینه، بندگان زیادی رو با دستبند خودش آزاد کرد، خیلی برده رو در اون دوران بردهداری آزاد کرد. طربت منهای داخ و عربتی که داشو، از اون درآمدی که دستهای او خاکالود بود و عرب در جبین او فراوان. و ما اطاق عمله او احد من الناس، هیچ کس از واقعی فرمان هیچ کس طاقت عمل علی را ندارد. به انه کان لیسلی فی الیوم و اللیل عرب فکر، گاه در بعد از شب و روز امیر المؤمنین هزار رکعت نماز می کن. اینو کن زیاد از اینا سوال کرده رسمن در صدر یه نیست که بین الهلاله کوتاه عرض میکنم. این که میشنوی شما این جمله رو اینطور نیست که امیر المؤمنین در تمام عمر در شب و روز هزار رکعت نماز خونده باشن، گاهی که اون نشعه عبادی بیشتر در جان امیر المؤمنین بود و فرصت علی انتظار بیشتری میکرد، در متون داریم که چنین کاری رو امیر المؤمنین انجام میده. استعجابتون نزنه، این زیاد نیست، این عدد خیلی براتون هزار رکعت در 24 ساعت زیاد نه. خدا رحمت کند مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه، اما علامه یعنی فرود من خودم فرشتن در حلقه بید در جای دیگه برده که من خودم در حلن و متفر از فرزا چندین شب تا صبح هزار رکعت نماز خواندم که ببینم آیا میشود یا نمیشود. من خودم هزار رکعت نماز خواندم و دیدم که میشود، اون شبشم میشه، نیاز به روزشم نیست. این استعجاب نداره، چون ما نکردیم و بلد نیستیم احساس میکنیم که مثلا چطور میشه کسی اولا این همیشگی نبوده است، گراه بوده است، و ثانیا اگر اهل دل و اهل درک زمان باشید میشود بهذیت میشود. و انه کان اغلب الناس بهی شبهن علی ابن الحسین. حضرت باقر میفرماید من در قبل از خودم که نگاه میکنم شدیدترین کس به امیرالمؤمنین در عبادت پدرم حضرت زین العابدین رو میبینم، سید دوستاشتی ما اطاق عمله احد من الناس بعده. احساس میکنم بعد از پدرم هم کسی باز مثل پدرم نمیتواند سید العابدین باشد و زین العابدین باشد. چنین عمل کنم. خب این نمونه هاییست و مثل این فراوان همه تون بلدید و میدارید. اینها هست، این زهد هست، اون برخوردی هم که از امیر المومنین خدمت عزیزان ارز کردن دیروز در خاطر دارید. اومدن وارد خانه علا ابن زیاد بسری شدند و خانه بزرگ رو دیدن، فهمدن چه حاجت به این خانه دارید، بفروشم یا آبا نسندن، نگفتیم که بفروش، از این استفاده کن، در این رو نبند، بگذار خود استفاده کنی و دیگران هم از اون که خدا به تو داده است بهره ببرن. اون برادر دیگه ظاهر قارنشین رو آوردن که زندگی رو تباه کرده است. جمله‌ای که امام به اون گفتن اینه که اطر الله احد لک الطیبات، بعد از اینکه گفتن ای دشمن وجوده چرا سیر شیطان شده که زندگی رو ترک کردی و حرام کردی بر خودت، ولی من اطر الله احد لک الطیبات، آیا نه اینه که خدا طیبات رو بر تو حرام کرده است، چرا استفاده نمی‌کنی؟ ببینید یک قدری همچین یک کمی تناقض به این مطالب دیده میشه، یک کمی هست. بنده برای توضیح بیشتر این بحث لازم میدارم که قدر ریشه‌ای و فلسفی این قضیه را خدمت عزیزان فلسفی که از بکنم این بنیادی نه اصطلاحی این بحث را خدمت دوستان عزیز بکنم این قدری بازتر بشه و میدانید بعض از چیزها را یک قدر دقیق‌تر و منظم‌تر بدانید انشاءالله. و این است که عزیزان زهد و استفاده کمتر در دنیا و بازدهی بیشتر به تعبیر بنده فلسفه های خاصی دارد. یه اشاره دیروز داشتیم، کسانی چون امیر المؤمنین که تمام نگاه ها به اونهاست، کسانی چون پیغمبر مکرم اسلام که تا قیام قیامت هر گرسنه دلی، هر جنده پوشی و هر انسان را آزرد خاطر آب در کفی وقتی نگاه می کند و می کند که پیغمبر خدا همینطور زندگی کرده است، در روی خاک خوابیده است. علی ابن ابی طالب همین که زندگی کرده است، اونگاه تسکین دل می‌یابد که اگر اولیاء خوب خدا این چنین بودن خب پس من هم مشکلی ندارم. خودش رو قیاس با خوبترین خوبان و اولیاء خدا می‌کنند و این همان فرمایشی است که امیرالمومنین به همین آقا گفتند، فرمودند خدا بر ما لازم کرده است که ما این گونه زندگی کنیم که یک الگو و اسوه باشیم و تسکین دهنده آرام در بندگان نیازمند خدا باشیم. این یه بحث است، این بحث خاصه، اما یه بحث عام داریم ما در باب زهد. اگه اینو بفهمیم بعد متوجه میشیم از هفتم طیبات کن فی حیات کن و دنیا معناش این نیست، معنای دیگه داره که الان عرض میکنم و اون اینه: هر وجودی را و موجودی را که بنگرید عزیزان، در رسیدن به اون نقاط ارتقاء خودش و در رسیدن به اون مقام بهره‌مندی کامل و به تعبیری شکوفا شدن، سه مرحله را پشت سر میگذراند، سه نقطه درش حاضر اهمیت است. یکی این که اولا چه دارد؟ این گیاه رو شما درست وقتی بذر به لازم باشد، آب لازم باشد، کود لازم باشد، تحریص لازم باشه، بعد این گیاه میبینید اون جایگاه خودش رو داره پیدا میکنه، داره پیدا میکنه اون شاخ را، شادابی را، باردهی را، باردهی را، میبینید که این گیاه عجب محصول پرباریست، این عجب محصول خوبیست. اولین چیزی که هم وجود و موجودی نیاز دارد، مثالش رو فرزند آدم بزنید، به این گیاه بزنید، به حیوان بزنید، هیچ فرقی نمی کند. اونی که اون که موجودیت این موجود است دیده شود که تو این چی هست و جهتش رو پیدا کنند. به این چی میگی شما؟ یعنی تربیت. این گیاه باید تربیت بشه، این اسب باید تربیت بشه تا اونگاه در مسابقات کورس جهانی نمیدارم کجا مدال بیاورد، اول شود، چه شود. انسان در اولین مقام نیاز به تربیت دارد، لذا خداوند سبحان کاری که میکند بشر رو بعد از وجود تربیتش رو به عهده میگیرد. و انا علینا للهدا، خداوند سبحان هدایت رو خودش بر عهده و بر ماست هدایت انسان، خداوند هدایت رو خود به عهده میگیرد، پیامبرانش رو به عنوان واسطه این هدایت میفرستد. این تربیت الهی است. انبیا مربی هم تربیت کننده بشر هم میان به بشر بگوین چه دارید اینها رو این داشته ها و استعداد ها و توانمندی ها رو خوب بشناس از این استفاده کن. بعد از این که ما تربیت شدیم یعنی اومدیم تو وادی تربیت، خب حالا ما داریم، ما فکر داریم، عقل داریم، سرمایه داریم، پول داریم، دنیا داریم، همه چیزها داریم، این داشته های ماست که خدا به ما داده است. ممکنه ما احساس خطر کنیم که از این داشته ها درست نتونیم استفاده کنیم. انسانی که میترسه برن بمبارمار میکنن، اون کسی که فکر دارد، عقل دارد، خرد دارد، آزمایشگاه دارد، تمام وسایل رو دارد، این میتونه الان تو آزمایشگاهش مشغول این پروفسور میتونه الان مشغول کار باشه، امنیت نیست، خطر تهدیدش میکنه. صاحب سرمایه وقتی که امنیت اقتصادی نمیبیند نمیتونه سرمایش بگرداند برمتاند. صاحب فکر و علم وقتی امنیت علمی نبیند علمش رو نمیکنه. نمیدانم صاحب هر کسی وقتی که احساس میکنه که نمیتونه از اون که دارد درست استفاده کنه، تهدیدات جانبی دارد، درست بهره برداری نمیشود. بعد از تربیت ما نیاز به چه داریم؟ امنیت. بعد از تربیت ما امنیت میخواد. حالا اگر تربیت آمد، موجودی مشخص شد، مشکلی هم نیست، تهدیدات هم نیست، خطری هم نیست، امنیت. اما گاه ممکنه در این سیر و حرکت یه موانعی ایجاد بشه. یعنی این گیاه رو الان خطر جنبی تهدید نمی کند، این خرگوش ها نمیان ساقه این گیاه بخورن، نمیدارن از به خدمت اون فران حیوان زیرزمینی ریشه هاش نمیخورن، اما این گیاه که میخواد بیاد بالا مانعی رو سرش ایجاد شده است. زیر یه ساقه عرض به خدمت اون کنام کهن قرار گرفته است که او بلی ساقه افتنده است و راه این رو سلب کرده است، این نمیتوند بالا بیاد این درخت. این گیاه میماند و کوتاه میماند، یعنی مانع داره در رشدش. نیاز به این دارد که این مانع رشد برداشت شده تا بالا بیاید. از این تعبیر میکنن دانمان اجتماعی بشین به آزادی. میگن هر موجودی در حرکت رشدش نیاز به تربیت، امنیت، آزادی داره. انسان هم همینطور. انسان هم وقتی که حرکت میکنه باید تربیت بشه، یعنی بدون چی دارد و چی ندارد، سره از ناسره در وجود خودش تشخیص دهد. اونگاه بعد امنیت باشه که اون چه داره بتونه درست اینها رو در یک فضای مناسب فکری، اجتماعی، اخلاقی به کار ببنده. و بعد هم مانع براش پیش نیاد، چیزی سلب آزادیش نکنه. اونگاه آزادی در اسلام دوگونه است. ما یه آزادی هایی داریم که اینها آزادی های بیرونی است، یه آزادی هایی داریم که اینها آزادی های درونی. آزادی های بیرونی همینه که شما در طول تاریخ دیدید فریادش کردن مردم. این همان است که خداوند سبحان در قرآن نسبت به فرعون میگوید که و قومهما لنا و قومهما له عابدون. آقای موسی و هارون، قوم این دو تا، قوم موسی و هارون برای فرعون عابد بودن، عبد بودن. انا عبدت بنی اسرائیل تلک نعمت تمنها علی انا عبدت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل رو در بردگی گرفته است، یعنی سلب آزادی خارجی. این همان بوده است که در طول تاریخ بس شاهد آن بودیم. تو این صده های اخیر و اعلامی حقوق بشر و بشر نیاز به آن دارد که از هر رنگ و نژادی باشد آزاد باشد، همین فعالیت های سوری که بشریت انجام داد که بگن دیگه دست و پای خارجی کسی رو نبندید، بگذارید کارش آزاد انجام بدن. من نمیخوام، بلدم نیستم، بحث سیاسی هم بلد نیستم خدمت ایزان بگم. خب حالا اونهایی که اومدن این کار رو انجام دادن اینجا شکلش رو عوض کردن. حالا در قسمت دوم که ارز کنم روشن از خدمت دوستان عزیز، استعمار، استثمار و استعمار چهرش رو عوض کرده در طول تاریخ، همیشه رنگش رو عوض میکرده، به اقتضای حالات اجتماعی بهرهاشون رو میبردن. بحث ما نیست الان. این آزادی خارجی است که شما احساس کنید تو قفس نیستید، تو زندان نیستید، دستتون بازه و میتوانید حرکت کنید. اما اون آزادی که مهمتر از این آزادی خارجی است در شرع مقدس اسلام، اون چیزی دیگه است. انسان به طور کلی در درون یه فشارهای قوی دارد عزیزان، یه قوای شدیدی در وجود انسان است که این قوای شدید میتوانند آزادی انسان و آزادی روح انسان رو سلب کنند. جان و روح انسان حاجت به این دارد که بند نداشته باشد. فکر و عقل و خرد شما در صورتی بارور است که زنجیر بهش ندارند و الا اثر نمی کنند و وقتی جان انسان اصیل است فایده ای ندارد. یک چیزهایی در روح ما که این جان و روح ما رو اصیل میکنه. فرض بفرمایید خود شهوات، خود شهوات جنسی میتواند عامل پایبست انسان باشد. انسان که در قبال شهوات جنسیش زبونه، یعنی وقتی صحنه شهوات آلود رو میبینه نمیتونه فرق کنه. ساده میگم دیگه، اصحایی میکنم که مطلب رو ساده ارز میکنم خدمت عزیزان. وقتی میبینی صحنه ای رو دل میرود دامن کشان، نمیتونه کنترل خدا خودشان میرود تا به کامش برسن. این چی؟ این اصارت، این انسان اصیر خوب و شهوه هست. اما انسانی که در یه صحنه لغزنده جنسی قرار میگیرد، اما وقتی نگاه میکنه خب میتونه آزادانه از کنارش بگذرد، میتونه تغییرش نکنه، این حره، این آزادی در قبال شهوتش. تو اینجا نمره آزادی میگیرد، یک مصبت میگیرد، اینجا آزاد در قبال شهوت میتونه بگه که ان النفس العماره بالسوء الا ما رحم الله، میتونه بگه معاذ الله هرگز، میتونه که فرو رود در کام و شهوت جنسی. نسبت به اموال و مال همینطور است، نسبت به جاه و مقام همینطور. پس حب و جاه به تعبیر روایات ما میتونه انسان را اسیر کند، انسان به هر قیمتی که باشد در صدد آن باشد که این پست رو به دست بیاورد. میشه اسیر مقام، اسیر ریاست، اسیر جاه. که نه وقتی نگاه میکند میبیند واقعا انصاف و حقانیت در احراز این نیست، میتونه از کنارش به راحتی بگذرد، میتونه با یه نیش کاغذ استعفا بدهد، میشه آزاد. جاه همینطوره، حرص همینطور است عزیزان، حسد در درون ما همینطور است، طمع و آز در درون ما. تمام اینها یه زنجیرها نیست که آدمی رو از درون زنجیر میکنن و اسیر میکنن. هر کدوم از اینا رو که ما باز نکنیم ما حر میشیم، آزاد میشیم. پیغمبر اومدن وارد شدن عرض به خدمتون برن مسجد النبی، دیدن نبی از اصحاب صفه با هم دارن صحبت میکنن، نبی مکرم دیدن یا رسول الله، خب وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در جذب دل من فرقی نمیکنه. این که بلد نباشم ازش استفاده کنم، هم احساس میکنم که برای من اون جاذبه‌ای که برای خیلی ها داره خیلی از مظاهر دنیا ندارد. برای من زر و خاک در جاذبه خیلی فرق نمیکنه. یعنی حاضرم به خاطر حق بگذرم از کوه طلاق به جای اون کوه خاک بگیرم به خاطر حق. برام اینطور نیست که جان بکنم و نکنم دل از چیزان. پیغمبر فرمودن جدی میگیم؟ گفت جدی میگم. فرمودن انت ازن سرت خور، حالا به تو میگن آزاد و آزاده، حالا تو فرم آزادی را این آزادی است، این آزادی است. آزادی آن است که انسان بند بکسل باش آزاده بزن، چند باشی بند سیم و بند زر. آزادی آن است که فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم. آزادی اصیلی که اسلام سفارش با ما میکنه آزادی از غیر خداست. انسان یا اصیل خداست یا اصیل غیر خداست. اصیل خدا من، اسارت خدا من، این آزادی است، این آزادی است. اون کسی که وابسته به حق می شود، وابسته به حق، آزاد از همه چیز است. وقتی انسان جدای از حق می شود، وابستگی خودش رو به خداوند از دست می دهد، بعد می شه اسیر همه چیز. من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، هیچ لایق‌ترم از حلقه زنجیر نه. خدا میداند چقدر زیبا بعضی از این مفاهیم رو این مرد بزرگ گفته است. قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود. بنده در عرض به خدمتون، عرض به خدمت جامع مثلا بیرحمت و تقصیر نبود تا میرسد به اون بیتی که مراد من بود. من دیوانه چو زلف تو رها میکردم، هیچ لایق‌ترم از حلقه زنجیر نبود. یا انسان وابسته به حق می شود، یا اگر زلف را کرد بعد اون را زنجیرها به پاش می آن. امیر المؤمنین فرمودن ات همه او رق معبد، طمع یک زنجیر همیشه ایست، حرص زنجیر همیشه ایست. سالها پیروی مذهب رندان کردن تا به فتوای خرد حرص به زندان کردن. یا ما حرص را به زندان میکنیم یا حرص ما را به زندان میکنیم. از این دعا و خارجی است. اون که میشه بنده خدا و عبدالله بعد از بقیه عبودیت ها و زنجیرها آزاد میشود. انسان یا باید عزیزان اسیر خدا باشد یا اسیر جاه باشد و هوا باشد. افرعی فمن اتخذ الهه هوا، یا باید هوا حکومت کند یا خدا حکومت کند. انسان وقتی تنها آزادی را میسنجد که ببینه میتونه دنبال این مظاهر برود، میتونه دیگران را بر خودش فضیلت بده، میتونه در حسدش غالب باشه، میتونه فضل و جایگاه دیگران رو بپذیرد، نسبت به خودش بگه بده فلانی از من بهتر میشه، قبول کرد. این آزادی است، این انسان آزادی است. وقتی به چنین به زمانی من حکایت مرحوم شیخ انصاری عرض کردم برای دوستان، شاید خیلی وقت قبلا گفتم، مرحوم شیخ انصاری خب میدونید مرد عظیمی بوده، شیخ مرتضی انصاری صاحب رسائل مقاصد، خیلی این بزرگوار خاتم الفقهاء و المجتهدین گفتن. یعنی چی؟ خاتم الفقهاء و المجتهدین، یعنی بعد از شیخ ما فقیه و مجتهدی حداقل مثل شیخ نداشتیم. مثلا خب این مرد بزرگ با اون جایگاه عظمتی که داشت شناخته شده نبودن در نجف، در حوزه نجف شناخته شده نبود. شیخ درس میگفتن اما دوست شده بیشتر نداشتن. مرحوم شیخ از جهت ظاهری تیپشون خیلی تیپ جالبی نبوده، خیلی قدرشون کوتاه و چشمان کمی برکشیده و خوزستانی بودن و دستوری بودن و مدانی اون هوای داغ و سوختگی و آفتاب و وضعیت خاصی و خیلی تیپ علمایی با اون امروزی ها نداشتن. شیخ انصاری اون عرض و خدمت و متعبیر و بزرگمان به هیکل رسول من هستم، خود تیپ ظاهری یعنی نقشی دارد در هیکل و بالعوام و علم و بالتماس، خود این ظاهر هم برحال می نشستم در کنج مسجدی در نجف و دست پشاورشون می بودن درس می بودن. من اون آقا حسن کوکمری اومد وارد شد، یه روز زودتر از شاگرداش از زیارت اومده بود، من زودتر از شاگرداش به حوزه درس عزیزی داشت وارد شد، پشت ستونی نشست که بدید این صدای کسی داره میاد داره درس می ده. سرش از دیگر بود دید الله اکبر، این علم نیست، این سیر خروشان داره می جوشه بس از سینه این مهدی، چیه داره درس می ده؟ بعدش نگاه کردید شیخ کوتاه قامتی است با یه قیافه ژولیده ای داره به هر خدمت گوش داد تا پایان درس رو. فردا ایسان شاگردان اومدن پای درس، درسش که تمام شد گفت فردا یک ساعت زودتر درس می همه یک ساعت زودتر آمدن شاگردان، فردا یک ساعت زودتر آمدن. وقتی که نشست بالای کرسی گفت عزیزان من به این نتیجه رسیدم که فاضلی و دانشمندی و فرزانهی به این جمع وجود دارد که من باید شاگردی رو بکنم. بذار من از کرسی پایین میام، از امروز همه من با هم میپیوندیم به حلقه یا شیخی که اونجا نشسته است و دوست شاگرد دارم. استاد و شاگرد همه رفتن زانو دادن نظر شیخ انصاری، شیخ انصاری، شیخ انصاری شد در نجم با یک آزادی. اون حسن آزاد بود از اون که ممکن است امثال بنده اسیر اون باشه، یک آزادی، یک انصاف. مسیح شیخ انصاری مشخص شد و ریختن به دامن شیخ و کسانی که خود برسن در قطر شبیه شدن کسانی مانند آخوند خراسانی ها و امثال و نامینی ها و امثال و مثلا فرزان. اینها آزادیست عزیزان، اینها آزادیست. ببینید تو دنیایی من از خیلی نمیخوام، تو دنیایی که اومدن اعلامی حقوق بشر امضا کردن، حالا ولی اون که پایدن در اون نیستن، اما اومدن به ظاهر دست و پای بشر رو آزاد کردن، اما یه کارهایی و سیستمهایی به قول آقایان ساز و کارهایی قرار دادن که از درون انسانها رو اسیرشون کنن. آزادی بشر رو از درون گرفتن، از بیرون راش کردن. نه، در شرع مقدس اسلام همان گونه که آزادی بیرونی ارزش دارد، بیشتر از اون آزادی درونی ارزش دارد. عزیزان من، اگر به من و شما گفتن زهد در اسلام به خاطر اینکه ما آزادی را بچشیم، تمام آزادی را بچشیم، یعنی آزاد باشیم و رها باشیم از این تعلقاتی که عرض به خدمه خوش آسر که از بار تعلق و ها آزاد است، این خوش آسر زیر بار از درختان وقتی که میبینید شاخهای درخت سیب و دیگران رو این بار درخت رو کشیدن پایین، اما به سر نگاه میکنیم به سرب گفتن میره در میدید آوری گفت آزادگان تویی دستن ما بندش نیست که اینقدر اون بلند به سربمون چشیده است و دست هامونم بالاست و این نیست. اسلام میخواد به ما سرب صفتی رو بیاموزد، آزادگی را، نه اینکه دست ما باز هم وجود مقدس امیر و المومنین استفاده کنم از کلماتش. یه هم کدام از اینا یه فرهنگ یه دنیاست، یه اصلا زیربنای مکتب میتواند باشد. فرمود احتج الا من شئت کن اسیرا، برو به هر کی میخوای دست حاجت دراز کن، اما بدم شدی چی؟ اسیرش. و از استغنا عن من شئت تکن نذیرا، استغنا بجو، آزاد باش، میشه مثل ایران سامرنگ میشه، استغنا پیدا میکنی. گاهی بعضی جهان تکن امیره میشه، روحانی نمیشه، بالاتر میشه. پس این خیلی مهم است. اگر ما رو در اسلام به زهد دعوت کردند، زهدی به اسلام، یا نه به خاطر اینه که اگر ما الان دو لیوان آب بیشتر در دنیا خوردیم بعد تو آخرت بمونی دو لیوان آب رو نمیدن، میگن چون تو دنیا خوردید اینجا ندارید. نعوذ بالله من الله از فضل عظیم خداوند سبحان فضل عظیم دارد. لا تنقص خزائنه، مگر اگر خدا به کس عطا کند کم میآورد بودجه اعلامی؟ آیا حساب خدا مثل حساب بانکی ماست، مثل حساب بودجه و خزانه دولت های ماست که کم بیارد؟ خداوند سبحان که کم و کس ندارد. اگر حضرت باقی تعالی در دنیا دعوت به زهد کرده است، یه مباحث عدالت اقتصادی و اجتماعی است، دو مطالب اخلاق درونی است. آزادی ها رو خداوند سبحان با اجتناب از حرص است، اجتناب از طمع است، اجتناب از بخل است. خود بخل زنجیر بزرگی است عزیزان، بخل یه زنجیر خیلی بزرگی است که خدا هم داره نمیذاره از بینی دعای ما بالاتر بیاد. بخل یه زنجیر است که نمیذاره اصلا ما تکون بخوریم از جامون. انسان زاهد بخل نداره، انسانی که زهد دارد تو زندگیش میفهمه زهد را، حرص دارد. اگر بلد میدن حکایت بارا عرض کردم جریان فرید الدین عطار را که وقتی رسید اون درویش و خواجه عطاری در راه خدا، خب برو خیر است انشاءالله، خیر است برابر خیر است. گفت خواجه که درائی به فقیر و درویش نمیدهد چگونه جان به اسرائیل میدهد؟ گفت تو خودت چگونه جان به اسرائیل میدی؟ بی انصاف چشمونش بوده سیر سرش، دفتش بوده سیر سرش، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حرکت به اون فلم یه تحرک تکانش دادن، دیدن سالها مرده است، سالها سرمده است. آزاد مفهوم دیگه ای دارد، آزاد آزادی عزیزم. انسان از این زنجیرهای درونی رها باشد و طبعا زنجیرهای بیرونی را هم نپذیرد و بگذرد، این میشه اون آزادی که اسلام میخواد، آزادی درونی و آزادی برونی. فلسفه زهد در اسلام یه بخش عظیمش اینه، و الا بیان آیه شریف این نیست. فرمود از احبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ادامه آیه را بخونیم روشن میشه. لستمتعتم بها، شما در دنیا دو دستی چسبیدید به تمتع بردن و لذت بردن، خیال کردید خدا دنیا را برای لذت بردن صرفا آفریده است. نه، دنیا برای تزود بود، برای تزود بود. چه زادی به فرین زاده است؟ تقوا. تقوا یعنی چی؟ بر خود امیرالمومنین در نتوبه را نخونید تقوا یعنی چی؟ از تقوا اتخون، اتخون من کل ملکه. امیرالمومنین فرمود تقوا آزادی از هر عامل و نیروی است که بر انسان وارد می شود. تقوا یعنی آزادی. اصلا تقوا در نگاه امیرالمومنین دست به سیاسفی زدن نیست، تقوا یعنی آزادی. مطلع یعنی کسی که همچنان است که هیچ دامی نمیتواند زنجیرش باشد. این زنجیر یک زنجیر بیشتر ندارد، اما این که از کردم زلف جانان رو در دست گرفته است، کلیدی یه مشکل ایجاد براش نمی کند. متقی انسان آزاد است، تمام زنجیرهای درونی که دیگران به تک تکش ممکن اسیر باشن، این گسسته است و آزاد شده است. ببینید اگر ما واقعا این مفاهیم دینی خودمون رو بنیادی بدانیم، خیلی دیدگاهمون عوض میشه، خیلی دیدگاهمون عوض میشه. فرمود شما فرصتهای خوبی که خدا در دنیا بهتون داد که میتوانستید برای آخرتتون استفاده کنید استفاده نکردید. حیباتی که خداوند میخواست به شما بده در دنیا زایش کردید، فرصتهایی که در آینده در انتظار شما بود با سوء عملتون در دنیا از دست شما رفت. به چه شیوه؟ با استمتاع و چسبیدن و فرو رفتن به دنیا. استمتاع با استفاده است از ماده متع میاد و متع بهره برداری. وقتی اون شدت حلع و شدت ولع رو به یک چیزی میخوان برسونن به باب استفعال میبرندش. گاهی مثال زدن اگر صدایی به گوش شما خورد شما تصمیم شنیدن نداشتید میشید سامع، اما اگر شما آمدید که دل بدید اصلا تمام وجودت و گوش چیه؟ تمام وجودتون گوش هست میخواید بشنوید، حالا میشید چی؟ میشید مستمع. بعد میشه مستمع صاحب سخن را و سر کار آورد. شما استماع میکنید. استماع چه بابیست؟ باب استفعال هست. استمتاع و استمتاع تو شما تمام وجودت تو لذتهای دنیا گذاشتی، حالا تمام داری آخرت داشته باشید؟ بسم الله. و استمتاع تون به ها نتیجه آن است فلیوم تو جزون عذابت و امروز اون چه داری؟ عذاب الهون است. کلمه هونی داری در قرآن و حونی داری. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. یه حون داریم یه هون داریم، هر دوش معنای خضوع هستی ذلت، اما ما دو تا ذلت داریم عزیزان. چقدر مناسبت داریم با این بحثی که عرض کردم من با همین آزادگی و آزادواری. ما یه ذلتی داریم که از بیرون به انسان تحمیل میکنن، فشار میارن بر گرده انسان. انسان رو عرض به خدمتتون سالی که سور از 13 ماه هست انسان تسلیم میشن. ما اون زور انسان رو خضوع میکنن، حاضر میکنن. اما گاه نه، این ذلت به خاطر عوامل بیرونی نیست، این خضوع به خاطر چیست؟ به خاطر اون محابت درونی است. انسان اونچنان دیده در خلوت جمال الهی را و سطلت خداوندی را و عظمت الهی را که اصلا جرأت نمی کنه سر شما آبل خدا بلند کنه، اصلا از وجود خودش خجله، از وجود خودش خجله، از ممکن الوجود بودن خودش احساس حقارت میکنه نسبت به خدا من و جناب جمال الله. واقعا میفهمه خدا ما آدم های ما هستی ها و ما تو وجود مطلق و هستی ما. خدا من که هیچ تغییری ندارم، ذره ذره وجود من، جسم من، جان من، هستی من، تو هستی ای مالک الملوک. انسان دیگه اینجا سرش کنیم دوزه تمام عزت ها و تمام قرور های کاذب از جان انسان به در میدونه، چون چیزی نداره که بخواد با اون مستمسکی داشته باشن. دیگه تسلیم میشه، خضوع میشه، خاضع، خاشع، سرفرو، مطیع. این حالتی که از درون برمیخیزد این رو میگن حون. اون حالت ذلتی که از بیرون وارد میشود میشه هون. فقط فرمودید نه عباد الرحمن بندگان خوب خدا راه میرن تو دنیا حون، یعنی اینها به خاطر شناختی که دارن خشوع و خضوع درونی دارن. اما اینجا فرمود فردای قیامت این گردنها رو به زیر میارن، این پوزها رو به خاک میمانن، اینهایی که عرب کشی میکردن در دنیا خجزون عذاب هون، اینا میدن بهشون جزای عذاب خودشون. به ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، به سبب استکبار به غیر حقی که اینها در دنیا داشتن. به ما کنتم تفسقون. بس کردم به دلیلان که استکبار در قرآن کریم دو استکبار است. اینجا میگن به ما کنتم، یعنی به علت، علت این عذاب چیست؟ به ما کنتم تستکبرون فی غیر الحق. استکبار در قرآن دو استکبار است، یه استکبار حق داریم، یه استکبار ناحق داریم. یک استکبار بجا داریم، یه استکبار نابجا داریم. ممکنه برای بعض از اذهان این درست باشه این حرف، مگه استکبارم خوب میشه؟ بله، ما استکبار خوب هم داریم، ما استکبار خوب هم داریم، استکبار بد هم داریم. حالا این فرمش چیه تشکیم کنم دیگه، فرصت مختصی نباشد و انشاءالله فردا ادامه بحث و خدمت عزیزان به سلم مبارکتون خواهیم بسن. خداوند سبحان دلها من به حوالی قرآن بیش از بیش منور بگردان، توفیق استفاده فزون تر از این چند سباق عمر به همه ما کرامت بفرمانه، ما رو از آزادی درون به برون به هرمن بگردان. سلامت استفاده میکنیم از مصیبت رو تا تلفن رو من در میرون بیانی میکنم در انشاءالله بهدرداری کنم. واقعا اون کسی که به جد و به دقت که بنگری کن کسی که اصلی و الگوی تمام معنای این دعازاری است که در بحث از کردیم، اون گسستن زنجیرهای بیرونی و گسستن زنجیرهای درونی. بزرگ مرد نمیدار آزادی درونی و برونی حقا کسی نیست جز زاده وجود مقدس زهراب مرضیه وجود مقدس مولا ما حسین الله. بزرگ مرد میدان آزادی است به این معنایی که امروز خدمت عزیزان عرض کرد، اگر در بیرون از که انی لا ار الموت الا صادق و الحیات ما الزاغنین الا ورد الامین الدلی یبن الدلی قدرت از بین اسمتین بین السلت و الزله حیهات من الزله حیهات من الزله نابکار فرزند نابکار من فرزند فاطمه را مخیر کرده است بین این که دست به زنجیر بدهم یا شهادت به کشته شدن به قتل را انتخاب کنم حیهات من الزله بر ما خامران ذلت را نیست و ما چنین نخواهیم آزادگی کامل به حسین ابن علی تا ابد بر تاریخ بشریت ثبت به اون آزادی درونی حسین ابن علی هم که تاریخ هم چه بخواهی ثبتش کرده است آزاد و خواست از هم تعلق ایرند و خیلی برخوردار زیبایی در این باب از حضرت داریم که دیانا مختزی نیست جا دارد به چنین آزاده ی آزادواری در طول تاریخ بماند نام او و خاطر او اگر 1362 تا عاشورا من سال گذشته 1362 محرم هم گذشت باز هم نام او زنده باشد باز هم خبر کن صبح جمعه میگن صلی الله علیه یا ابا عبد الله باز دلهاتون هوای قبلش شوشش بکنند باز سوروی او بکنید و باز توجهتون به او باشد و ارسون که یا ابا عبد الله گرچه دوری دیاد تو سخن میگویی بعد منزل نبود در سفر روحانی سبا ای پیک دور افتادگان عشق ما را بر مزار او رسان صلی الله علیکم یا اهل بیت نور افتاد.